الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بس و صحبتمون درباره تقوا و آثار تقوا بود. دیشب عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی به ما دستور می‌دهد که شما هر مقدار که در توان دارین در وسعتون هست تقوا را پیشه کنید. فتقوا الله ما استطعتم. و بعد فرمود اتقی الناس، با تقوا ترین مردم کسی است که در موقع روبرو شدن با شبهات، با محرمات، محرمات رو ترک کند. و اعبد الناس، عابدترین مردمم کسی است که واجباتش رو اقامه کند. اگر به واجبات پرداخت، حالا به مستحباتم به عللی نپرداخت، به دینش لطمه وارد نمی شود. اونی که خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته انجام واجبات و ترک محرمات است، که ما محرمات رو ترک کنیم، واجبات رو انجام بدهیم. مسئله تقوا بارها ائمه به ما فرمودن، اشاره کردن که تقوا در قلب است، تقوا در دل است. تقوا یه چیزی نیست که حالا خیلی ما بتوانیم اون رو در خارج نشان بدهیم. حتی انجام واجبات و ترک محرمات گاهی خدایی نکرده نعوذ بالله با مسئله نفاق میتواند صورت بگیرد. کسی که میخواد با نفاق وارد اسلام بشود، لطمه به اسلام بزند، در تاریخ ما زیاد داریم از این افراد که آمدن دقت بیشتری هم کردن از بقیه مسلمین. میگن یه وقت یک عابدی بود، شیطان برای اقوای او مونده بود که چه کند او رو اقوا کند. فریادی زد و بالاخره همه شیاطین رو جمع کرد و بعد مطرح کرد که من فلان عابد در فلان صومعه هست، مشغول عبادت است، من میخوام که او رو گمراهش کنم ولی زورم نمیرسه، تا رو به هر دری زدم نتوانستم ایشون رو اقوا کنم. یکی گفت من میرم. گفت چرا؟ گفت مثلا رای شهوت. گفت نه، تو مردش نیستی، گفت شهوت گذشته. یکی گفت نای شکم چرانی عیاشی. گفت نه، تو هم نمیتونی. از رای ریاست، حب دنیا، هیچ کدام این راه مورد قبول و پذیرش شیطان واقع نشد. یکی از این شیاطین که مقدار بلاخره خب تجربهش از بقیه بیشتر بود، اینها گفت که جناب من خودش برمیام. گفت چه طریقی؟ گفت طریق عبادت مثل خودش. من برم اونجا سجاده من از او هم آره خلاصه مکمتر بم میکنم، از او هم بیشتر احتیاط میکنم، سجده های طولانی تر و نماز های طولانی تر و مناجات های طولانی تر و بالاخره از این طریق. گفت تو از اوش بر... تو از اوش برمی. رفت اونجا با خلاصه مشغول عبادت شدی. شیطان تونسومه اون عابد، عابد دید عجب این خیلی از این بحال تره، خیلی چه گریه ها چه ناله ها چه زجه ها. شب خواستش و گفت تو خیلی اعلی حالی، این حال خوش از کجا به دست آوردی؟ من قبطه میخورم با حال تو. گفت کار نداشتی بله بکن دست بردار. اصرار زیاد کرد و باز دو مرتبه باز گفت نه خب بابا آخر از حالت از وضعیتت انفاقی کن ایزاری کن و قشنگ تشنش کرد. بعد با یه آه ناله گفت رفیق ما راستش یه گناه بدی انجام دادیم، هر وقت به یاد اون گناه میفتیم دیگه زجه نالم بلند میشه و این گریه و ناله و این عبادت ها از ترس اون گناه است. این گناه منه به این حال و به این روزگار بندگی و عبادت انداخته. گفت چه گناهی؟ گفت مثلا با فلون فاحشه با فلون زن زنا کردم، هر وقت من یادم میاد از این زنا دیگه خیلی تمام اعصابم هم میسوزه، جیغ و دادم فریادم بلند میشه. خلاصه این بدبختی بیچاره عابدم عالم که نبود فقیه که نبود که خب پس منم بریم چه گناهی کنم تا چه حال خوش پیدا کنم. حال خوش از طریق حرام، طریق نامشروع. رفت و پس بریم و بعدنم برمیگردیم توبه میکنیم. اتفاق رفت و این جنایت هم انجام داده قبل از این که برگرده بیاد به سومه. در بین را اسرائیل جانش گرفت و خسارت دنیا و الاخره مرد با اون آلودگی به گناه. چرا در روایات داریم که یک عالم بمیرد برای شیطان افضل است از هزار عابد؟ شیطان میگه هزار عابد مشغول عبادت باشن اما یک عالم نباش. در روایات دارد یه وقت یکی از اولیای خدا آمد جلوی خدمتش و مشروط که یک مسجدی شیطان رو دید. گفت چرا خبیث اینجا ایستادی جلو در مسجد؟ با چه مقصدی داری؟ مثلا برو گم شو. گفت والله میخوام برم این یک عابدی تو این مسجد داره عبادت میکنه، هم برم او رو اغوا کنم. یا عالم اینجا خوابیده از اون میترسم. او عالم خوابه عابد داره عبادت میکنه، من از اون میترسم، وحشت دارم. این که در روایت داریم که نوم العالم عباده، نوم العالم افضل من عبادت عابد. چرا میفرمایند اذا مات العالم فقی ظلم فی الاسلام سلمت لا یسد شی؟ وقتی عالمی از دنیا برود رخنه‌ای در اسلام ایجاد میشود که هیچ چیزی نمیتواند جای اون رو بگیرد. چقدر ما در روایات داریم درباره عظمت عالم، حرمت عالم، کسب علم، کسب دانش. آنقدری که ما روایات داریم درباره طلب علم و دانش و عالم شدن و آگاه شدن و کارشناس دین شدن برای همه، نه تنها حالا یه دی، منظور اینه که طرف دین شما بشناسه، حالا یا تقلیدن یا تحقیقن، حلال حرام رو کاملا بدونه، اعتقاداتش رو بدونه، مسلط بشه تو دینداریش، مسلط بشه. در هر صورت حالا ببینید اینجا حضرت می فرماید علامت اهل تقوا دوازده چیز است. می فرمایند که کان امیر المومنین علی علیه السلام یقول لأهل تقوا علاماتون یعرفون بها، برای اهل تقوا یه علاماتی است که به وسیله اینها می شود اهل تقوا را شناخت. اولین علامت و نشانه اهل تقوا صدق الحدیث، اینا راست میگن، صداقت دارن تو زندگیشون، در گفتارشون، در نقل مطالب صادقن، حرف دروغ نمیگن. نه تنها دروغ نمیگن، دروغ رو هم نقل نمیکنن. تا زمانی اطمینان به اون حرف و اون حقیقت پیدا نکردن، هرگز اون مطلب رو نقل نمیکنن ابدا. و صدق الحدیث. و دوم اداء الامانه. اهل تقوا هرگز در امانت‌های خدایی، امانت‌های مردمی خیانت نمی‌کنند. امانت دارند که فرمود سه چیز است که خداوند به احدی اجازه تخلف از اون رو نداد. همه باید ملزمند، باید انجام بدن این سه امر. یکیش فرمود ادای امانت. ادای امانت، حتی حضرت صادق فرمود اگر پسر مرادی او شمشیری که فرق پدرم امیرالمؤمنین رو شکافته در نزد من امانت بگذاره، من امانت رو بهش رد میکنم. دیگه نمیگم با این شمشیر فرق بابام رو شکافتی، بزنم بشکنمش. امام سجادم فرمود اگر شمر ابن زلجوشن اون شمشیری که رگهای گردن پدرم را بریده در نزد من امانت بگذاره، من امانت رو رد میکنم. مخصوصا امانت داری در اسرار زندگی مردم. بعضی اسرار مردم عرض و آبروی مردمه که ما اگر اینا رو امانت آرا فاش کنیم، به مردم ابلاغ کنیم، حیثیت و شخصیت این آقای خانواده زیر سوال میاد. حالا ما را امین دانست آمده، اسرار زندگیش رو به من شما گفته، خب ما حق نداریم که این رو جایی دیگر نقل کنیم. پس این ادای امانت تنهایی نیست که حالا انسان مغازه مردم گرفته، حالا باید رد کنه، دوران اجاره رسیده، خانه مردم گرفته باید رد کنه. بله اینا هست. اگر مغازه، خانه، ملکی رو انسان اجاره کرد، این امانت دستش بوده، اجاره بوده، اجاره تمام شده، صاحب ملک میگه آقا راضی نیستم، که این باید بلند شه، این باید بلند شه. حالا ماشین مردم امانت گرفته، اساس مردم امانت گرفته، این حفظ امانت باید داشته باشه. اگر حفظ نکرد، کوتاهی کرد، امانت تلف شد، ضامن است. حضرت فرمودن بر کسی که امانت رو از مردم گرفته، این الیده، این زمانه. آره، پس در امانت خیانت نمی کنن، امانت دارن. وقت باز گفتم امانت رو تعمیمش بدید. تمام اون چی که ما به او سر کار داریم امانت است. خود ما امانتیم، بدن ما امانت است، لباس ما امانت است، چشم و گوش و دست ما امانت است. خب الان ما میتونیم بگیریم لباس ما یه آتش بزنیم، بگیم ما هم آتش بزنم مال به کسی چه من بوده. نه خیر، یه حرف باطل است. این اموال مال تو نیست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بعد چند روزی دست ماست، چند روزی امانت داریم ما، باید واگذار کنیم به دیگران هم به هرچه داریم امنا امانت آسمان داشت. الان مقدار طویل المدت دیگه اسلام در دست ما امانته، دین در دست ما امانته، اون چه که بزرگان ما اینا همه به ما سپردن ما باید به دیگران بسپاریم بریم. این منبرم امانته، این جمعیتم امانته، این مجالسم امانته، محرم سفرم امانته است، ماه رمضانم امانته است، تمام آداب و رسوم دینی در نزد ما امانت است. ما نباید کاری کنیم که این امانت رو از بین بره، سوس بشه. ما نمیتونیم. والوفا بالعهد، یکی دیگر از علائم و نشانهای اهل تقوا وفای به عهد و پیمان است. وفای به عهد و پیمان از شیوه و سیره خداست. خدا خودش وفیه، یا وفی یا علی یا ملی یا خلاصه کریم و الی آخر. مؤمن اذا وعد وفا، به عهد و پیمانا وفا دارم. الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان ان اعبدونی. المؤمنون عند عهودهم شروطهم، مؤمن اگر عهدی بست، شرطی کرد، قولی داد، قراری بست، باید به این وفادار باشد. اگر وفادار نباشد، در هر صورت، پس یکی از چیزهایی که برای عهدی رخصت نیست، یکیش رد الامانت است. دوم اینه بگم تموم کنم، احترام پدر مادر، حرمت پدر مادر نگه داشتن ولو کن کافرین. حضرت فرمود احترام پدر مادر تو حفظ کن. و این شتماک و این شتماک و این ضرباک و این ضرباک، دوبار اگرچه پدر مادر فشت دادن، فشت دادن، زدنت زدنت، دوبارا و این ضرباک و این ضرباک و این شتماک و این شتماک. حالا او فش داده، او زده، اگر به حق زده جزات بوده دیگه، اگه به باطل زده اشتباه کرده، تو که نمیتونی مقابله بمس کنی. فوشت داده، بدت گفته، او اشتباه کرده، اما تو هم میتونی حالا بس اینو بو بگی؟ ابدا. دیگر فرمودن اکرام و ضیف، احترام به مهمان، حرمت مهمان رو نگه داشتن، این برا همه باید اینا رو وفادار باشن. ولو کان کافر، اگر مؤمن اکرم زیف ولو کان کافر، اگر کافرم باشه تو باید احترامش کنی. خدا در این سه چیز رخصت و اجازه تخلف نداد. حالا برگردیم به همون وفای به عهد و پیمان. پس این وفای به عهد و پیمان هم از نشانه های تقواست. امام حسین علیه السلام یه قولی داده، به قولش وفا کرد. الهی در رد از سر گذشتم، هم از اکبر هم از اکبر هم از سر گذشتم، هم از عباس نام‌آور گذشتم، وفا کردم بر اون عهدی که بستم. اون عهدنامه رو حتی میگن بعضی از قرائن و شواهد برمیاد که در روز عاشورا هم اونجا حالا بالاخره ملکی بوده، جبرئیل بوده، نقل میکنند که اون روز هم باز نشان دادن به امام حسین. حالا چون خیلی سندش من یعنی بهش نرسیدم، خیلی قرص و محکم نمیگم، میترسم، ولی یه چیزایی هست، یعنی نباید آره بی سندم باشد. بعد فرمودن و قلت الفخر، دیگر از علائم و نشانه های اهل تقوا اینه که اهل فخر و بالیدن و نازیدن و این چیزای پوچی که گاهی مردم بهش افتخار میکنن، نمیدونم مباهات میکنن، اهل تقوا اهل این نوع فخران نیستن. ما لبنانن و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه و لا یرزق نفسه و لا یتو حتفه فا اینت از همون یا اول الالبا. اولاد آدم رو با فخر و بالیدن و نازیدن چه کارش؟ اولاد آدمی که اولش نطفه قذر و نجسی بوده، آخر او جیفه، آخرش هم که یک مرداری بیش نیست، خودش هم که نمیتونه رزق روزی بده، بلاها هم که نمیتونه از خودش دفع کنه، جلوی مرگهای ناگهانی هم که نمیتونه بگیره، ناگهان بانگی صدا کرد خواجه مرد، فعینت از همون یا اول الالبا. در یک حدیث قدسی میفرماید پسر آدم تو فخر و مباهات بذار برای فردای قیامت پای میزان اعمال. اگه فردای قیامت حسناتت بر سیئاتت چربید، اون روز فخر کن، اون فخر اون روز ضرر نداره. هر فخری تو دنیا با یه خطری روبروست، مگر فخر پای میزان اعمال، مگر موقع با تقوا فخر بذار اونجا. پیغمبر که میفرمه انا افضل العرب ولا فخر لی، من فصیح‌ترین آره عرب هستم، فخرم نمی کنم، انا چنینم ولا فخر لی، ولا فخر مرتب می فرمودم من فخرم نمی کنم. چرا؟ یه وقت بعضی چیزها هست که گفتم مثلا انسان خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو که می فرم ما مفتخریم که دعای مثلا عرفه امام حسین مال ماست، ما مفتخریم که سیفی سجادیه زبور آل محمد، مال ماست، ما مفتخریم که نهج البلاغه مال ماست، ما مفتخریم که دنبال ثقلین هستیم، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لیفترغا حتی یرد علی العوز، ما دنبال معارف اهلال بتیم، ما مفتخریم مفتخریم مفتخریم. امام اونجا دار، اونا جالبه خوبه، معلومه که ما باید فخر کنیم که شیعه هستیم، مسلمانیم، هوادار اهلال بیتیم، منتاش مسئولیتم زیاد است، تکلیفم زیاد است. در هر صورت فخرهای بیجا، فخر به مال و منال و مقام و منصب و جمال و زیبایی و خوشگلی و اینا فخری نداره. گیرم که پدر تو بود نمیدونم چی فاضل، از فضل پدر تو راجع هست، خودت چی داری، خودت چی کسب کردی. گاهی به چیزای انسان فخر میکنه که اصلا به درد نمیخوره. حضرت در اون عبارت ششگانه که بعد فرمود علی جان این شش مطلبی که بهت میگم، اصار و بلوب و مخ 600 هزار کلمه است، اونجا میفرمه ازا رأیت الناس یفتخرون به اموالم، به چی به چی، وقتی دید مردم به حسب و نسبشون و اموالشون افتخار میکنن، تو به تقوا به ایمانت افتخار کن. اگه ایمانت قویه، تقوات قویه، اگر تو نامه اعمالت گناه نیست، غیبت نیست، بسیت نیست، پاک، اگر همانند مرحوم شیخ عباس قمی میفرمودن 30 سال است یه دروغ نگفت، 30 سال است دروغ نگفتم، افتخارم اینه. که شون میگه که یک وقت پسرش فرمودن صبح بلند شدم دیدم پدرم داره گریه میکنه، گفتم چی شده بابا؟ گفت بابا بلند شدم چشمم جایی نمیبینه، نور چشمم رفته کور شدم. خیلی منم منقلب شدم، خودشم منقلب، و گفتم پس بابا وایستم ببرم تو دکتر. گفت نه تو برو درس نمونی، برو بودم بالا درست. گفت رفتم و زور که برگشتم منزل دیدم اه پدرم پشت میز نشسته داره مطالعه میکنه مینویسه. گفتم بابا تو که صبح گفتی من کور شدم چشمام جایی نمیبینه. گفت بله همون بود، شما که رفتی من خلوت کردم، دلم شکست، اصول کافی رو برداشتم به چشمام مالیدم. گفتم که خدایا راضی نباش که من آخر عمری کور بشم، از نوشتن و از این مطالعه این روایات آل محمد محروم بشم. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مرجع فقی، خودش رجلی بود در مسائل معنوی، کراماتی داشت، مقاماتی داشت. گفت پام خیلی درد میکرد، زانوم درد میکرد، با عاشق عباس یک دعایی بخواین پام خوب بشه. عاشق عباس فرمودن که والا من زبانم خاطرم جمع نیست که با این زبان من گناهی نکرد، این خاطرم زبانم جمع نیست، اما با این دستم گناه نکردم، این دستم یه عمر این روایات آل اهل‌بیت رو نوشته، اگر این دست شفا نداد با ساطور باید قطعش کنم، خدا شاهد. گفت دست رو گذاشت رو زانی هاش عبدالکریم، یک فشاری داد، فشار داد، درد ساکت شد، هاش عبدالکریم پاش خوب. ما از این قصه ها و داستان ها فراوان داریم، فراوان. دیگه راویش عاشق عبدالکریم ثقه راستگو، اینم که عاشق عباس، و حال این که در اولات عاشق عباس دارد، بنده خدای گفت که مدت عاشق عباس مشهد بوده، گفت زمستانی بود، هوا هم سرد بود، برف آمده بود، رو زمین ها هم بود، دیدم یه آقای عاشقی داره به سمت حرم میره، قبل از اذان که دیگه اول اذان در رو باز میکردن، در رو میبستن دیگه اون زمان، گفت دیدم یه عاشقی داره میره به سمت حرم، منم خواستم برم، دیدم قسمت و جلو مثل نور افکن روشن میشه، خاموش میشه، همتای نور میفت خاموش میشه، رفتم جلو دیدم عاشق عباس داره ذکر میگه، که داره میگه لا اله الا الله لا اله الا الله، از دهنش نور میاد بیرون، نور میاد. امثال این قصه ها راوان تقوا، ازا یک کتابی در اولاتش نوشتن به نام اسوه تقوا و فضیلت، یا مرد تقوای، عبارت این چنینی، و دیگر از علائم اهل تقوا و تحمل، تحمل سختی ها، گرفتاری ها، باید تحمل کنیم، باید صبر کنیم، و صلت الارحام. دیگر از علائم اهل تقوا اینه که صله رحم به جا میارن، قطع رحم نمی کنن، اگرچه اونها قطع کنن. اون نوع کلمه ای که دو سه شب جلوتر خوندیم که حضرت فرمودن اوصانی ربی به تسعن و انا اوصیکم به ما اوصانی ربی، یکیش همین مسئله، گفت ان اصل اوصانی ربی ان اصل رحمی و ان قطع، اگر چه اونا قطع کرده باشم، اگر چه اونا بریده باشم، ببرن، من وظیف خودم عمل میکنم. و رحمت و زعفا، اهل تقوا به زیر دستان خودشون رحم برم بدنن، عاطفه دارن. و قلت المواطات للنساء، اهل تقوا خیلی دمخور با زنها نیستن. آره این منظور کدام زنه؟ یعنی اینطور نیست که خدایی نکرده با زن خودش، نه، با زن خودش محبت داره، احسان داره، در روایات داریم چقدر که مرد باید با خانوادش گرم باشه، مهربان باشه، بگه بخنده، مزاح کنه، چه کنه چه کنه که دیگه حالا خیلی. اما خدای نکرده مثلا با زن اجنبی، خب ما فراوان میبینیم یه سری اختلافات نزاهات تو خانواده پیش میاد به خاطر این که مثلا یا این با جناق نمیدونم مثلا با خواهر خانم شوخی میکنه، اون نمیدونم خواهر شوهره مثلا با داماد شوخی میکنه، نمیدونم با کیک نمیدونم اینا. خب قصدم نیست بنده میگم ای بابا دیگه سوزن نداشته باشید، نمیدونم نباید انسان بدبین باشه، نباید بددل باشه، این حرف مزخرفی رو که اخیراً برای هر شوخی و برای هر تفریح نامشروع میخوام حالا صحه بزنم، بددل نباش، بددله شوهر من، بددله نمیدونم زن من، بددله. و اینکه اینا یعنی چه؟ ما چقدر باید رسیده که مرد نامحرم حق نداره با زن نامحرم شوخی کنه؟ نباید زن نامحرم با مرد نامحرم شوخی کنه. یا آقای آمد خدمت امام صادق گفت میخوام برم این مجلس زنانه، دعوت هم کردم منبر، حضرت فرمود نمیخوایی بری مجلس زنانه، با زن ها برن. اصرار زیاد کرد، حضرت بالاخره اجازه بهش داد. بعد که حضرت اجازه بهش داد، ای آقای منبری هم بود، روحانی هم بود، بقول امروزی ها در زمان امام صادق ها روزا رسم بود، از من زمان رفته بود، این آقای منبری رو منبر یه شوخی با زنا کرده بود، به گوش امام صادق رسید. حضرت فرمود یه بار دیگه شوخی کنی دینت از دست دادی، دینت از دست. خب حالا گاهی بعضی از شوخی ها، بعضی منبری ها در سطح عموم دارن، خب اونه نمیگیم این خدای نکرده یا حرامه، مثل شوخی که مرحوم کافی میکرد، میگفت که ما سرکه هر چیز دیدیم ولی سرکه دختر ندیدیم، یا میگفت به خدای زنا حیفن یکی یکی بمیرن، یکی یکی حیفن بمیرن، یا نمیدونم. حالا این داره عمومی شوخی میکنه، حالا نمیدونیم که البته تازه اونم بازم من نظر فقها بزرگان اینه که مستقیم نباشه، اگر زنا اینجا نشستن با سلام نیست، حالا پشت پرده هم چون اونا گاهی ما رو اذیت میکنن زنا، در چی میگه صحبت نکنه با صحبت میکنن. آه بالاخره حالا گاهی شده، من گفتم وقت جلسه رفتم مسجدی به زنا گفتم صحبت نکنین، حرف نزنین، خلاصه ای بدون صحبت میکنم، گفتم نفرینتون میکنم. نفرین من اینه که میگم خداوند عشق علاقه زن دوم تو قلب شوهرتون بیاندازه. این پدر زنه در میاره، خدا شاهد زنا اگر کزکشون بزین. خب این وقت اینطوریه، این وقت نه خدایی نکده مسائل دیگره. در هر صورت مخصوصا شوخی های شخصی توی فامیلا باید حتما مردا با ولو عرض کردم حالا این دختر عموی، دختر داییه، نمیدونم فلانه، نمیدونم حتی زنداداش با فلانه، خب اینا اتفاق افتاده، یعنی اتفاق افتاده که آقا منجر به دعوا شده، منجر به قطع رحم شده، مذمت شده در روایات، در احادیث. این بلز از اهل تقوا اینم رعایت میکنن، سعی میکنن که آره سنگین برخورد کنن. و بذل المعروف، اهل تقوا کارشون اینه که امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، کارهای خوب رو ترویج کنن، و حسن الخلق دنبال خوش اخلاقی، خوش خلقی هستن. و سعت الحکم یا حلمم داره در یه نسخه، یعنی شرح صدر دارم. و تماع العلم فی ما یقرب الی الله، اهل تقوا نسبت به اونچه که میدانن عمل میکنن، مرد علم و عمل است. بعد در پایان حضرت بعد دیگه میفرمایند توبا لهم، خوشا بال اینها، از خوشبختی نصیب اینا. بعد توبا رو معنا میکند که بستون است امشب. صلوات خط بفرمایید.